ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام وست از سمتش به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان کنار رفت و به سرپرستی دفتر هماهنگی تحریم‌ها در وزارت خارجه منتقل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در وبسایت رسمی آن منتشر شد، از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته شده که تام وست بعد از انتصاب در اکتبر سال 2021 به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به طور خواستگی ناپذیر تلاش کرده تا هم منافع ملی ایالات متحده و همچنین رفاه مردم افغانستان را چون سیاست آمریکا در افغانستان تضمین کند. اعلامی از قبل بلینکن می افزاید که ایالات متحده با همکاری با متحدان و شرکایش در یک تلاش بشر دوستانه قوی کمک کرده تا از قحطی گسترده تر در افغانستان جلوگیری شود و نیازهای فوری میلیون ها افغان را برآورده کرده است. در اعلامی همچنین گفته شده که ایالات متحده مراقب تهدیدهای تروریستی بوده و با گفتگو برای اطمینان از اینکه افغانستان دیگر هرگز به منبع تروریسم علیه آمریکا و یا متحدان آن تبدیل نشود ادامه داده است. پس از نشر گزارش ها مبنی بر اینکه ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار بر گزارش های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام در تخطی با آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این سازمان از همه خبرنگاران افغان به خصوص از خبرنگاران ولایت تخار حمایت می کند و تأکید دارد که حقوق و آزادی آنها باید محفوظ بماند. طالبان اخیراً پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در سه سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. اداره غذا و زراعت ملل متحد از بازسازی 1.4 کیلومتر کانال در ولایت فاریاب خبر داده، میگوید که این کار به آبیاری بیش از 1800 هکتار زمین زراعتی کمک خواهد کرد. این اداره دیروز گفت که از این کانال 7530 خانواده بهره مند می شوند و این پروژه بیش از 28000 شغل کوتاه مدت برای کارگران مسلکی و غیر مسلکی محلی ایجاد کرده است. در این حال مقامات محلی در نورستان از آغاز کار بازسازی شاهرای کنر نورستان خبر دادند. خبرگزاری بختر در کنترل طالبان از قول قاری زین العابدین عابد ولی طالبان در نورستان دیروز گفت که این سرک به طول 22 کیلومتر و عرض 9 متر با کمک مالی وزارت فواید عامه و به هزینه 600 میلیون افغانی بازسازی می شود. باشندگان نورستان همواره از خرابی سرک ها شکایت داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان به مالکان تمام چاهای عمیق هشدار داده که اگر سر چاهای خود را به صورت مسئول نپوشانند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. بر اساس گزارش آژانس باختر، این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس فیصله رهبری وزارت داخله به کمیته وظیفه سپرده شده تا اقدامات جدی را برای تطبیق این دستور روی دست گیرد. این اقدام در حال صورت میگیرد که گزارش های از سقوط و مرگ کودکان در چنین چاها از چندین ولایت در افغانستان به نشر رسیده است. و وزیر خارجه ایران ساعات پس از حمله راکتی این کشور به اسرائیل اعلام کرد که اقدامات تهران خاتمه یافته است. عباس عراقچی شام دیروز با انتشار پست در شبکه اجتماعی اکس حمله تهران علیه اسرائیل را دفاع از حق مشروع ایران خواند و گفت که ایران صرف پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را هدف قرار داده است. آقای عراقچی سپس به اسرائیل هشدار داد که در صورت اقدام متقابل پاسخ ایران با گفته وی محکمتر و با قدرت بیشتر خواهد بود. اردوی اسرائیل حمله راکتی ایران را جدی خواند ولی گفت که گزارش های از تلفات و خسارات دریافت نکرده است. اردوی اسرائیل پس از این حمله گفت که قوای هوایی اسرائیل به حملات خود در سراسر شرق میانه ادامه خواهد داد. پایان اخبار. وزیر خارجه کانادا میگوید که جامعه جهانی باید طالبان را در قبال آنچه که ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران خوانده پاسخگو قرار دهد. میلان جولی این سخنان را به نمایندگی از کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. او پیش از این نیز به ابتکار وزرای خارجه 3 کشور دیگر جرمنی، استرالیا و هلند پیوسته بود تا حاکمان بر افغانستان را به خاطر برخورد تبعیض‌آمیز آنها با زنان و دختران افغان به محکمه بین‌المللی عدالت بکشاند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
میلانی جولی وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را در قبال آنچه که او ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان خوانده پاسخگو قرار دهد. خانم جولی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح این درخواست گفت:
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذر آم منع می کنند تا غیر مرئی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟ این رفتار چگونه می تواند منافع مردم را حراست کند؟ آنها طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. They need
to be held accountable. وزیر امور خارجه کانادا همچنان گفته که در هفته گذشته کانادا به حمایت 22 کشور دیگر به استرالیا، جرمنی و هلند پیوست تا طالبان بر اساس کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پاسخگو قرار داده شوند. به گفته میلانی جولی، طالبان نمی توانند با صدور فرامین ساده قوانین بین المللی را نقض کنند. پیش از این گوردون براون نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی گفته بود که سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن محدودیت های وضع شده بر دختران افغان به حیث اپارتاید جنسیتی است. آقای براون روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب سازمان ملل متحد منتشر شد همچنین گفته که احتمالاً یک کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در نشست در ماه اکتبر تصمیم خواهد گرفت. گوردون براون وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران افغان از سوی طالبان را بدترین تخطی در جهان دانسته. فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان نیز بارها از محدودیت‌های شدید وضع شده بر حقوق آنها از سوی طالبان سخن گفتند. خانم نسرین حمیدی یکی از آنهاست.
زنان افغانستان با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
اما طالبان تاکید میکنند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین میشود. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی، نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری به تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شمار از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری‌های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوی میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقع بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2002 کال به پرتله به 2003 کال که مکسر
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت‌عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و با توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان میگویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و با گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند. روحلا مختار سیال باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سالهای قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. به خانه رحمان روی که رفتم برای ما گفتن که سیستم قلبی با چیز حساب قطع میشه بخورد و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه، هفته دو دفعه این رقمی دومین حالت گرفتار میشم. یک حالت میباشه که در فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
این مال ما تکلیف داشت، یک مال 100% بند بود، دو مال قلب ما 95%. بعد هم یک مال ما سپرینگ تیر کردن، دو مال ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علتهای به وجود آمده بیماری قلبی و راههای جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل سی چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاره. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنه و همچنین ورزش منظم کنه که در حداقل در روز 30 دقیقه باید پیروی داشته باشه.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان‌ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده‌هایشان به دلیل تشویش‌ها و فشارهای روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویشان عاجز ماندن.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه تحولات اوضاع در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. ایران شب گذشته 10 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آغاز این حمله قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اردوی این کشور دستور داد که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل در هفته گذشته، ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد یک حمله قریب الوقوع ایران، اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که ایران یک سلسله راکت‌ها را به سمت اسرائیل فایر کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل در شبکه اکس یا تویتر سابق تایید کرد که این راکت‌ها فایر شده و ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز در شبکه تلگرام دیروز گفت که ده‌ها راکت بالستیک به سوی اسرائیل پرتاب شده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها امن است. هاگاری این حمله را جدی توصیف کرده، گفت که این حمله عواقب در قبال خواهد داشت. به گفته شاروال شهر جریکو در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل، در نتیجه سقوط بقایای یک راکت از بین برده شده، یک فلسطینی کشته شده است. قصر سفید پس از آغاز این حمله اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اردوی آن کشور دستور داده که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. شان ساوید سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید شام دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که رئیس جمهور بایدن و کمالا هاریس معاون او این حمله را از قصر سفید نظارت می‌کنند و اطلاعات تازه به طور منظم به آنها می‌رسد. اوایل روز سه‌شنبه اردوی اسرائیل گفت که حملات هدفمند و دقیق را در داخل قلمرو لبنان آغاز کرده و آن را یک تهاجم زمینی محدود خواند. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در اثر حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت این کشور کشته شد. ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده آمریکا قبلا در مورد عواقب شدید در صورت یک حمله هشدار داده بود. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته که ایالات متحده به طور فعال از آمادگی‌های دفاعی اسرائیل حمایت می‌کند. کشتی‌ها و طیارات آمریکایی برای کمک به اسرائیل در منطقه مستقر شده‌اند. وزارت دفاع اسرائیل نیز در اعلامیه جداگانه گفته که یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده و آنها در مورد آمادگی عملیاتی اسرائیل برای دفاع از شهروندان و دارایی‌های نظامی خود و همچنان موقعیت نیروهای ایالات متحده در منطقه بحث کردند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه همچنان به مردم هشدار داد که برخی مناطق سرحدی با لبنان را تخلیه کنند. اسرائیل تعهد کرده که به فشار بر حزب الله ادامه خواهد داد و با وجود خواست‌های جهان برای کاهش تنش‌ها یک منطقه نظامی را در بخش‌های از سرحد شمالی خود با لبنان اعلام کرده است.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی می‌کنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روز در دانشگاه را باز شد و من دوباره بتونم ادامه این رشته خود را بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با آرزوی سلامتی شما این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود: چند جالب آموزنده از رسانه ها. خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
داستانی با عنوان درخت سیب، بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی می داشته باشد. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی و زندگی فرخنده شعله یکی از بانو شاعران معاصر و آهنگی به صدای سیف الرحمن صمیم. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه که چند جالب آموزنده است. در این هفته هم سه جالب داریم. جالب اول چنین آغاز می شود: مشتری برای خرید جنس به دکانی آمد. او 10 افغانی از قیمت چیزهایی که خریده بود کم داشت. دکاندار گفت قیمت را کم می کنم اما نسیه نمی دهم. مشتری از آن چه شنید احساس بسیار بدی داشت. گفت 3 روز است که در خانه من غذا پخته نمی شود. تمام خانواده من گرسنه هستند و شما نگران پول هستید. دکاندار گفت که 5 دقیقه صبر کنید تا غذایی از خانه بیاورن. پس از رسیدن غذا دکاندار به مشتری گفت ابتدا غذای خود را بخورید و در وقت رفتن برای بچه ها هم این غذا را ببرید. بعد از رفتن آن شخص فرزندان دکاندار از پدر پرسیدند که این چه رفتاری است که 10 روپیه کمتر داشت؟ نه تنها 1 وعده غذایی کامل برای او، بلکه برای خانواده او هم غذای بیشتری بسته‌بندی کردید. چرا اینطور پدر جان؟ دکاندار گفت بچه ها این درس را همیشه به خاطر بسپارید. انگام تجارت احساس ترحم نکنید و در حین خدمت کردن به دیگران تجارت نکنید. به جالب دوم گوش دهید. بهلول و کفش دوست. بهلول در خرابه مسکن داشت و جنب آن خرابه کفش دوزی دکان داشت که پنجره از کفش دوزی به خرابه بود. بهلول چند درهمی ذخیره نموده بود و آنها را در زیر خاک پنهان کرده و گاهگاهی پولها را بیرون آورده و به قدر احتیاج از آنها بر می داشت. از قضا روزی با پول احتیاج داشت. رفت و جای پولها را زیر رو نمود. اثری از پولها ندید. فهمید که پولها را همون کفش دوست که پنجره دکان او روبرو به خرابه است برده است. بدون آن که سر و صدایی کند نزد او رفت و کنار او نشست و بنا نمود از هر دری سخن گفتن و خوب که سر کفش دوز را گرم کرد. آنگاه گفت رفیق عزیز برای من حسابی بنما. کفش دوز گفت بگو تا حساب کنم. بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می برد مبلغی هم ذکر می نمود. تا آخر و آخرین مرتبه گفت در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ. بعد جمع حساب ها را از کفش دوست پرسید که 2000 دینار می شد. بهلول تأملی نمود و بعد گفت رفیق عزیز الحال می خواهم 1 مشورت هم از تو بنمایم. کفش دوز گفت بکن. بهلول گفت می خواهم این پولها را که در جای دیگر پنهان نمودم تمامی را در همین خرابهی که منزل دارم پنهان نمایم. آیا صلاح هست یا خیر؟ کفش دوز گفت بسیار فکر خوب و عالی است. تمام پولهایی را که در جاهای دیگر داری در این منزل پنهان کن. بهلول گفت پس فرمایش تو را قبول می نمایم و می روم تا تمام پولها را بردارم و بیاورم و در همین خرابه پنهان نمایم. این را گفت و فورا از نزد کفش دوز دور شد. کفش دوز با خود گفت خوب است، این مختصر پولی را که از زیر خاک بیرون آوردم سر جایش می گذارم. بعد که بهلول تمامی پولها را آورد به یک بار محل آنها را پیدا نمایم و تمام پولهای او را بردارم. با این فکر تمام پولهای را که از بهلول ربوده بود سر جایش گذاشت. پس از چند ساعتی که بهلول به آن خرابه آمد و محل پولها را نگاه کرد، دید که کفشدوز پولها را باز آورده و سر جای خود گذارده است. پولها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد و آن خرابه را ترک نمود و به محل دیگری رفت. ولی کفش دوست هرچه انتظار بهلول را می کشید اثری از او نمی دید. جالب سوم، روایت طنزی خنده‌دار حکایت مرد دو زنه است. مردی دو زن داشت. زن اول بدین سبب شبانه روز مرد را سرکوفت می کرد و اوقاتش را تلخ می نمود. روزی رفیقش او را ناراحت دید، پرسید: رفیق چه شده؟ چرا آنقدر ناراحتی؟ مرد گفت: می دانی که من دو زن دارم و زن اولم خیلی اذیت می کند. رفیقش گفت: من درستش می کنم. امروز ظهر به خانه نرو و مطمئن باش شب که رفتی زنت در نهایت گرمی از تو استقبال می کند. بعد از ظهر رفیق مرد به خانه دوست دو زنه خود رفته در را زد و پرسید: این رفیق دو زنه ما تشریف دارن؟ زن با اوقات تلخی گفت: نه خیر، خبر مرگش نیامده، شما کی هستید؟ مرد گفت: هر وقت که آمد بگوی آقای سه زنه آمده بود عقب شما که بروی منزل دوست چهار زنه و به اتفاق ایشان دکتر پنج زنه را برداریم و به بالین رفیق شش زنه من برویم. زن حیران بر جای خشک شد و به خود که آمد شوهر را دعا کرد که به یک زن اضافه بسنده نموده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت 10 کودک آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقاتی خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. 10 کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، برای رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی
این مسابقه تحت نام کبایو و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ‌ها و مدال‌ها بود.
کبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت‌ها برنامه‌های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
شنیدید که خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرده بود.
میگویند قدر کسی را افزونتر بدان که برای تو ارزشی قائل است، و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه، بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت میگیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت مینمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارن از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی‌مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سرو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمیتوانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمیتوانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
داستانی بود با عنوان درخت سیب.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یکی دیگر از بانو شاعر با نام که در بین اوج شعر و در آغوش خانواده شاعر به کمال رسیده یاد خیری داریم. از فرخنده شوله، بانو شاعر تخاری که در حضور پدر بزرگی چون جمشید خان شوله و پدر شاعر و وارسته جهانداد یل شوله و کاکای شاعر و دیپلمات دکتر جمراد شوله و چند دیگر که عضو خانواده بزرگ فیض الله افسقال، مرد متنفذ و شوره شمال بود، تربیه دیده است. این یادنامه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
هر چه داری بگو به من، سنگم دائما سخت و سرد و یک رنگم. تو از آن روزگار خرسندی، من از این روزگار دلتنگم. دو بیتی از بانو فرخنده شوله بود. فرخنده شوله نواسه جمشید خان شوله چابی، یکی از پختسرایان شعر فارسی دری و از مبارزان رای عدالت و رستگاری صلح، مردی که زجر تکراری زندان کشیده و اما در مقابل استبداد تا آخر عمر پایدار زیسته است. بانو فرخنده شوله شاعر و نویسنده در 15 جوزای سال 1370 خورشیدی در شهرستان چاآب ولایت تخار در همچو خانواده تحت نظارت همچو بزرگمرد روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود نهاد. پدرش جهانداد یل شوله که ضمن داشتن ماموریت رسمی در یکی از ادارات ملکی چاآب من حیث یک تن از متنفذین روشنفکر و خوشنام و صاحب اعتبار در میان مردم چاآب شناخته می شود. مرحوم مادرش زن باسواد، دارای معنویات متعالی و یک بانوی مهربان و خوشبرخورد با همه بود و وی به حیث آموزگار در لیسه نسوان بیبی رابعه مصروف آموزگاری بود. به نوشته خبرگزاری زنان افغانستان، فرخنده شوله در سال 1375 شامل لیسه بیبی مهتاب واقع در زادگاهش یعنی چاآب گردید و در سال 1387 به درجه عالی از این لیسه سند فراغت به دست آورد. بعد در بهار سال 1388 به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل رایافت. در سال 1391 از این درگاه فارغ و سند لیسانسش را به دست آورد. در کنار همکاری با چندین رسانه و روزنامه های معتبر چاپی مانند روزنامه هشت صبح همکاری قلمی داشته و در ادارات و نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است. فرخنده در جامعه سنتی افغانستان با تابوشکنی ها و مبارزه توانسته مسیر زندگیش را تغییر بدهد. با وجود مصروفیت های کاری فرخنده شوله توانسته ماستریش را در سال 1399 از رشته روابط بین الملل تکمیل و سند فراغتش را به دست آورد. دوران کودکی فرخنده شوله هم مانند سایر کودکان در دامان پرمهر و عطوفت خانواده آغاز یافت و اما در کنار این همه سعادت بزرگترین و متبرکترین سعادت وجود پدر بزرگ وی یعنی جمشید خان شوله بود. جمشید خان شوله در کنار این که به دلیل نفوذ مردمی شناخت و رسوخ قوی در دستگاه‌های حکومتی داشت، مرد فاضل، دانشمند، شاعر، نویسنده، بدلشناس، چیره‌دست در فن و هنر خوشنویسی، مفسر و متنفذ نامدار زمانه خودش بود. خانه‌اش محل نشست و برخاست شعرا و علما و قلمبدستان و فرهنگیان و محل جر و بحث پیرامون ادبیات، فرهنگ و تاریخ نیز بود. فرخنده در همان کودکی پدر کلانش را از دست داد. جای خالی پدر بزرگ را پدرش با خوانش شاهنامه فردوسی برای فرخنده و برادران و خواهران فرخنده پر می کرد. محیط فرهنگی داخل خانه، ذهن سرشار، ذکاوت عالی و علاقمندی فرخنده به آموزش والدین وی را واداشت تا وی را در کنار دختران همسن و سال همسایه راهی مدرسه خانگی برای فراگیری علوم دینی نمایند. فرخنده در محافل ادبی مکتب در مناسبت‌های مختلف مقاله و شعر می‌خواند و مورد توجه بیشتر استادان و اولیای مکتب قرار می‌گرفت. زندگی و جهانبینی برای فرخنده، اشتیاق بیان این نواها و زمزمه هایی که هم در و دیوار خانه از آنها لبریز بود و هم روح و ذهن کودکانه فرخنده را فرا گرفته بود، هر روز بیشتر در او قوت گرفته و او را تحت تأثیر قرار می داد. این آرزو که روزگار بتواند رای پدر بزرگش را در دنیای شعر و ادبیات ادامه دهد، هر روز بیشتر در وجودش جوانه می زد. تا آنجا که الگوی فرخنده در دنیای شعر و ادبیات جد بزرگش بود، مبنا و جوهر کلام وی برگرفته و برخواسته از اشعار و غزلیات پدر بزرگش می باشد. در قالب‌های غزل سپید، رباعی و کوتاه تا حال شعر سراییده، اما بیشتر غزل می سراید. اولین مجموعه شعری خود را به زودی به چاپ می رساند. تا حال در قسمت جمع‌آوری اشعار و غزلیاتش کوشش های داشته تا آنها را در اولین مجموعه شعری تقدیم علاقمندان شعرش نماید که در آینده نزدیک اقدام به چاپ و عرصه آن به دوستداران و علاقمندان شعر و ادبیات کشور خواهد نمود. شعرهای فرخنده شوله در قالب‌های سپید و آزاد زیاد است، اما غزل‌های او را به خصوص دکلماتوران زیاد می‌پسندند. در این بخش یادواره دکلمه یکپارچه شعر بانو فرخنده شوله را به صدای حیدریار می‌شنویم و به تعقیب آن آهنگ به صدای سیف الرحمن صمیم داریم که با شعر بانو فرخنده کمپوز نموده. درود.
خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. امیدم، زندگیم، هستیم، بود و نبود من نبودی، زاف و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از زجر زمان و نابسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. تموز روز را بشکستم و در شب نآسودم، به موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم.
برای با تو بودنها مرا از خیش میراند، هوای با تو بودنها مرا از خیش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کنم، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کنم.
در خیابان بودنت را جستجو کردم، به دیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به دیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. بدیری چتری باران بودن را حسیم بود و نبودی من، نبودی دار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از درد ریزمان و نبسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران بودنت را در شب ناسودم، با موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم. هوایی با تو بودن ها مرا از خش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم. چتر باران خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، بدیر چتر باران بودنت را.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی فرخنده شوله بود و آهنگی هم به صدای سیف الرحمن صمیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک درنگ نسبتاً کوتاه در مورد ویراستاری. افرادی که در خیابان ادبیات گام می بردارند و کتب گونگون نظمی و نثری و مجموعه های خود را چاپ می کنند، در صفحات نخست آن ضمن شناسایی عنوان کتاب و نویسنده آن، نام ویراستار نیز در نگاهی اول توجه خواننده را جلب می کند. و بسا دیده شده که در مواردی شماری از خواننده ها موازی با نویسنده و ویراستار نیز بهای خود را می دهند. و در گونه ویراستاری یکی شیوه عمومی آن است که مربوط به تمام متون می شود. ویراستار مقاله را به طور کلی بررسی می کند و هدف در این نوع ویرایش این است که دستی به سر روی متن کشیده شود و اجازه ندهد که هیچ گونه غلط املایی، انشایی و محتوایی در آن وجود داشته باشد. اما در ویراستاری خاص که کمی تخصصی تر است، در آن به بخش‌های تخصصی متن پرداخته می شود. یعنی ویراستار نقش علمی دارد و باید متن را از نقطه نظر محتوایی صحیح و تخصصی و به دقت بررسی کند. اما شماری ویراستاری را با جدا نویسی از یک دریچه می بینند و در تغییر حتی محتوا و طرز نگارش ویراستار را دخیل می سازند. وظایف ویراستار شامل مواردی همچون اصلاح املا، دستور زبان و علایم نگارشی می شود. هر متن قبل از انتشار نیاز به بازخوانی و اصلاح دارد. فرقی نمی کند متن یک کتاب باشد یا یک مقاله علمی. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی منیر احمد بارش به این باور است که در ویراستاری اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن باید شامل باشد. ویراستاری از مصدر ویراستن گرفته شده است. پیراستن و آراستن متن هم می تواند معنای ویرایش داشته باشد. ویراستاری برای کتاب، مقاله، پایان نامه و سایر متنها متفاوت از یک دیگر است. برخی ویراستاری را به طور کل آماده کردن دست نوشته برای چاپ و نشر در نظر گرفتن. در تعریف ویراستاری و فرد ویراستار باید از قوانین و اصولهای ویژه پیروی کند. منیر احمد بارش در زمینه تعریف ویراستاری این تعریف را در صحبتی با مجله آزادی ابراز نمود.
در مورد تعریف چیستی و چگونگی ویراستاری می توانیم بگویم که خصوصا از دیدگاه من ویراستاری تنها جیدانویسی نیست. جیدانویسی یک بخش بیرون ساختاری معقول و مطلوب در فن ویراستاری بوده که سبب زیبایی و چشم نوازی متن می گردد و ذوق خواننده را مضاعف می کند که تا کسالت و خستگی از مسیر مطالعه دور شود. ویراستاری فرایندی است که طی آن یک متن از نظر زبانی، نگارشی، ساختاری و محتوایی بررسی و اصلاح می شود تا با بهترین شکل ممکن ارائه شود. هدف اصلی ویراستاری رفع ایرادات و بهبود خوانایی و کیفیت متن است. ویراستار می تواند شامل اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن و حتی بررسی محتوایی علمی و منطقی شود. ویراستار کسی است که وظیفه بررسی و اصلاح متن‌ها را بر عهده دارد. ویراستارها با زبان، دستور زبان، اصول نگارش و گاهی موضوع تخصصی متن تسلط کامل دارند و با دیدی دقیق‌تر و تحلیل‌گرایانه به متن نگاه می‌کنند. یک ویراستار حرفه‌ای باید توانایی تشخیص ایرادات زبانی و نگارشی را داشته باشد. و در عین حال توانمند باشد تا با حفظ سبک نویسنده متن را به شکل روان و منسجم و بدون عیب ارائه دهد.
نحوه ویراستاری به این صورت است که بعد از نگارش متن باید گام‌های زیر را طی کنید: فاصله گرفتن از متن، چاپ متن، خواندن کلی متن، بازنگری محتوا، ویرایش جملات و املا و انشا و چند دیگر از گام‌های مقدماتی و الزامی در ویراستاری است. ویراستار یار و یاور نویسنده بوده و تجربیات کارآموزی خوبی باید داشته باشد. ویراستاران باید درک عمیقی از دستور زبان داشته و نکاتی مانند علایم نگارشی، استفاده صحیح از افعال، تسلط بر زبان محاوره و بسیاری موارد دیگر را در نظر گیرند. ویراستاری را هر آگاه ادبی با ویژه اهل تخصص به گونه های خاصی تقسیم بندی می کنند. منیر بارش هم به شیوه خاص خود به انواع ویراستاری چنین پرداخت:
بله، دقیقا در مورد گونه های ویراستاری گفته می توانیم که ویراستاری به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شود یا به دو گونه تقسیم می شود. اول ویراستاری زبانی و محتوایی یا فنی. این نوع ویراستاری بیشتر به اصلاح اشتباهات املایی، دستوری، نشانه گذاری و مسائل فنی متن می پردازد. هدف این نوع ویراستاری بهبود زبان و نگارش متن است تا بدون تغییر در معنای آن اشتباهات رفع گردد. و گونه دوم ویراستاری محتوایی می باشد. در این نوع ویراستاری ویراستار به محتوای متن نیز توجه بسیار زیاد معطوف می دارد. دست شامل بررسی درستی اطلاعات، منطق استدلال ها، انسجام بخش های مختلف متن و هماهنگی کلی محتوایی ارائه شده می باشد. در نهایت ویراستار نه تنها به عنوان یک اصلاح کننده، بلکه به عنوان یک رهنما و همراهی کننده برای نویسنده عمل میکند تا ایده ها به بهترین نحو ممکن بیان شوند و متن نهایی دارای بیشترین کیفیت تقدیم مخاطب و خوانندگان شوند.
در ساده ترین حالت، محتوایی که قرار است در یک کتاب یا یک مقاله منتشر شود، در کنار این موارد ویراستار کمک می کند تا متن بیشترین تأثیر گذاری را بر روی مخاطب داشته باشد. در جای خواندم برای درک بهتر کار ویراستار می توان آن را به آرایشگر نسبت داد. یک متن خام دستنویس مثل یک مو می ماند که آن را به بهترین حالت ممکن آراسته می کند. به گونه سخن آخر، ویراستار کسی است که کیفیت یک متن را از جهات مختلف بهبود می بخشد و آن را با اصول نگارشی مربوط به یک سبک یا شیوه نگارشی خاص منطبق می کند تا آن اثر برای انتشار آماده شود. با سپاس از منیر احمد بارش که در این بحث با ما با ابراز نظرشان مدد رسانی نمودن. درود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی دارد را شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.